لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 18 تفسیر سوره احقاف آیات 21 به بعد. در مجموعه آیات 15 تا 20 این 6 آیه مطالبی مطرح شد. یکی از اون مطالب این بود که انسانی که عالم رحم رو میگذراند تا پایان شیر دادن 30 ماه طول میکشد، و در آیه دیگر بیان شد که ایام شیر دادن حولین کاملین، 2 سال کامل 24 ماه. پس وضع حمل میشه حداقلش 6 ماه، 6 ماه با 24 ماه 30 ماه. در زمان عثمان و در زمان عمر نقل میکنن که در هر دو زمان این اتفاق پیش آمد. در روایات و تفسیر المیدان هم نقل شده که خواستن اون زنی که 6 ماه بچهش به دنیا آمده اون رو متهم به زنای محسنه کنن و شوهرش بگه من 6 ماه هست که با او آمیزش کردم، پس قبلش اون باردار بوده است که 6 ماه به دنیا آورده، باید 9 ماه و 9 روز بشه. در هر دو دفعه در زمان خلیفه دوم و سوم عمر و عثمان به امیر المؤمنین که خبر رسید، حضرت این آیه رو تذکر داد، گفت اینها دامنشون پاک است. به تعبیر بنده نقل به معنا میکنم روایت رو، که در این آیه بیان شده است که حمل 6 ماه هم میتونه باشد، ولذا هر دوی این خانم ها در زمان خلیفه اول و سوم که میخواستن خلفا اون خانم ها رو سنگسار کنن، دست از تصمیمشون برداشتن و به واسطه مولا امیر المومنین و بیان این آیه هدایت شد. بحث بعدی این است که تمام کسانی که در طول تاریخ این وصیت نامه رو عمل نکردند که نسبت به پدر و مادر احسان کنن گرفتار عاق والدین بشن، اینها از بسیاری از نعمتهای الهی محروم و دعاشون مستجاب نمیشوند و به جایگاه ویژه‌ای نمیرسند. و انسانهایی که متخلفن در اینجا، اینها عذاب الهی بر اونها نازل میشوند و به آتش عرضه میشوند. و عرضه بر آتش در قرآن زیاد آیه دارد، از جمله این آیه و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، روزی که کفار بر آتش عرضه می شوند، الیس هذا بالحق، بهشون گفته می شود آیا این حق است یا نه، خودشون جواب می دهند قالوا بلا، بله این حق است، و ربنا، پروردگار ما، بهشون اعلام می شود فذوق العذاب، پس عذاب رو بچش. این عرضه عذاب یعنی وارد جهنم می شود. و جیا یومئذ به جهنم، موقعی که میارنشون تو جهنم، یتذکر الانسان و انا له ذکر، حالا داشته چشمش باز میشود که اون حرفایی که تو دنیا مطرح میشد همه حقیقت است. روز قیامت رو دید که نقول لجهنم هل امتلأت تقول هل من مدید، به جهنم خطاب میشود، جهنم میگوید، بهش خطاب میشود پر شدی، میگوید هل من مدید، بیار بیشتر رو، یعنی متخلفین رو بیار که جهنم جا دارد. النارو یعرضون علیها غدوان و عشیان، جهنم عرضه میشود صبح تشون بر این کفار. و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، عرضه میکنیم جهنم رو برای کفار، یک عرضه ویژه‌ای. اینها مطالبی نیست که ما بتونیم واقعا درکش کنیم مفهوم واقعیش رو، که انسانی که راه شرک و کفر و استکبار رو انتخاب کرد و از مسیر حق و عدل خارج شد، چه گرفتاری هایی رو برای خودش ایجاد میکند و خودش تیشه به ریشه هستی خود میدند. بعد از این مسائل قرآن و مسائل وحی و نبوت و دشمنان و موضع‌گیری اونها، باز مستند تاریخی دیگری رو مطرح میکند، بحث قوم عاد که پیامبرشون حضرت هود بود. قبلا اشاره کرد به حضرت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل که حضرت موسی در مقابل فرعون و فرعونیان و اون انقلاب عظیم و اون تحول عظیم تا نابودی فرعون و فرعونیان در رود نیل رقم خورد. در اینجا قوم عاد مطرح می شود. وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بیان آیه این هست که وذکر اخا عاد، پیامبر، مسلمان ها، مشرکینی که دارید راه باطل رو میان، یاد کنید، عبرت بگیرید از تاریخ گذشتگان. یکی بخشی از اون تاریخ اخا عادن، برادر عاد، یعنی اخا عاد، برادر عاد. هر انسانی که از طریق پدر به قوم عاد متصل بوده است اون اخا عاد اطلاق میشه و در اینجا مراد حضرت هود پیامبر است. یاد کنید و عبرت بگیرید از این تاریخ حضرت هود و قوم عاد. چه زمانی؟ اذ انذر قومه، اون زمانی که حضرت هود انذار کرد قومش رو نسبت به شرک و کفر. بل احقاف، در منطقه احقاف. حقف یا حقف مفردش، احقاف یعنی جایی که اون شنزارها هست، در جنوب عربستان فعلی مطرح بود از این منطقه و یا یمن امروزی. خب در منطقه قوم عاد حضرت هود پیامبر بود. همه انبیا یکی از کارهای مهم اولیه‌شون انذار است. به پیامبر خاتم هم اعلام می شود قم فانذر، قیام کن و انذار کن. و انذر عشیرتک الاقربین، خیش قوم ها و اقوام تو سببی و نسبی رو انذار کن. انذار کن از عواقب گناهان، از عواقب راه شرک و کفر و استکبار. وقد خلت نذر، گذشت نذر. نذر جمع نذیر است، یعنی انذار کنندگان که مراد رسولان الهی هستند، انبیاء الهی. گذشتند انبیایی که انذار می کردند، من بین یدی، در زمان شما و من خلفه، و جایگزین شما و انبیاء بعدی. یا اینکه نه، انذار کنندگان این زمان، من خلفهی انذار کنندگان گذشته. حالا چه ما انذار کنندگان گذشته و حال و آینده رو معنا کنیم، هر سه رو شامل بگیریم، دو مورد رو شامل بگیریم، همه اینها مرادش این است که از تاریخ انبیا عبرت بگیریم. در گذشته ها انذار کنندگان و انبیا و رسولان بودند، الان هم هستند، جانشین اینها هم باز خواهند بود. که ما اگر جانشین رو بیان پیامبر که فرمود علما ورثت الانبیا، اللهم ارحم خلفایی، خلفای من علما هستند، یعنی هم انبیا و هم علما همه رو شامل می شود. همه این معانی در ذیل این آیه در تفاسیر مطرح است، خاصتا در تفسیر المیزان. خب انذار چی؟ بره چی بترسانیم؟ انذار کنیم نسبت به توحید و عبادت خدا. الله تعبدوا الا الله، جز خدا را نپرستید. چرا پیامبر انذار میکند فقط خدا را بپرستید و جز خدا را پرستش نکنید؟ برای چی پیامبر؟ انی اخافو، من پیامبر میترسم، علیکم بر شما، عذاب یوم عظیم، از عذاب روز بزرگی میترسم. من از عذاب دنیوی شما، عذاب موقع جان دادن و قبض روح، عذاب برزخ و بهشت و جهنم برزخی و عذاب روز قیامت و زنده شدن، پایان این دنیا، عالم برزخ، عالم دوزخ، همه اینها را ممکنه ما شامل آیه بدانیم. اگرچه بعضی مفسرین بیان میکنند مراد این که میترسم از عذاب روز عظیم، یعنی پایان این دنیا، نه چه اشکالی دارد. پیامبر الهی نگران است از اینکه امت و انسانها گرفتار عذاب عظیم الهی بشوند، چه در پایان دنیا، چه در این دنیا مثل قوم عاد و ثمود، و چه در عالم برزخ در قبر، و چه در عالم قیامت. بر مبنای این نگرانی وظیفه او هست انذار کند، تذکر بدهد که فقط بنده خدا باشی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله تعبدوا الا الله، جز خدا را نپرستید. و السلام.